بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه نکته رو در فصل قبل عرض بکنیم و وارد فصل سوم بشیم. اعتبار نخست که اعتبار به شرط شی بود، این رو توجه داشته باشید، فرقش با اون وقتی که همراه با شی هست و اون وقتی که به شرط با این شی هستش در اینی که در اعتبار اول که به شرط شیعه قابلیت انفکاک نداره. حالا این عدم قابلیت انفکاک گازه تکوینیه، مثل خود انسانی که در زیده که تکوینن با خصوصیات زید گره خورده و قابل جدا شدن نیست، اینو میگیم انسان به شرط اون خصوصیات. گاز اوقات تو مقام اعتباره، این تو مقام اعتبار ما ماهیتی رو با وضعیتی به گونه‌ای گره میزنیم که اگر شما اون اشیا رو از این ماهیت جدا بکنید از این اعتبار خارج میشید، برخلاف وضعیت مقارنت. در وضعیت مقارنت، مقارنت شرط نیست، میتونه منفک بشه، هم در وضعیت فضای کلوته فقط در فضای اعتباری این معنا میسور است. در وضعیت تکوین خب گره تکوینی خورده، دست ما نیستش، به تو فضای اعتباری معنا داره. لذا اون اعتبار سوم که لاب شرط هستش، اعتبار سوم میتونه مقارن با خصوصیات در قسم اول این مشروط ها باشه، ولی این مقارنت با اون خصوصیات به نحو شرط و مشروطی نیست، یعنی مشروط به همراهی با اونها نیست. لذا میتواند مثلا در فضای ذهن شما ازش جدا بکنید، به نحو به شرط لا کاملا تبدیلش بکنید. خب ما با توجه به این توضیح از فصل دوم خارج میشیم، وارد فصل سوم میشیم. در فصل سوم یکی دیگر از بحث‌های مرتبط با ماهیت مطرح میشه و اونم تبیین اصطلاحاتی مانند ذاتی و عرضی در حوزه ماهیته. توجه داشته باشید، همینی که الان عرض کردیم، ما اینجا ذاتی و عرضی رو در مقیاس با ماهیت، یعنی ذاتیهای ایساغوجی داریم بررسی میکنیم، یعنی به بیان دیگه میخواییم ذاتی و عرضی باب ایساغوجی رو تر بکنیم، نه ذاتی و عرضی باب برهان را، چون بحث ماهیته. خب ذاتی و ذاتیات در حوزه ماهیات یعنی چی؟ و عرضی و عرضیات در باب ماهیات چه معنا میتونه داشته باشه؟ علامه طباطبایی بیانی که اینجا برای معرفی ذاتی و عرضی آوردن به این شکله، میفهمن معانی که در ماهیت اخذ میشه به گونه‌ای که با ارتفاع یکی از این معانی ماهیت مرتفع میشه، ما به این معانی میگیم ذاتی برای این ماهیت، ذاتی برای این ماهیت. این در واقع میشود ذاتی و ذاتیات. اما معانی که مرتبط با ماهیت هست حمله بر ماهیت میشه، ولی بگونه نیستش که با ارتفاع اونها ماهیت مرتفع بشه، به اونها میگیم عرضیات. حالا من برای این که براتون یه مقداری واضح تر بشه یا یه مقداری منضبط تر بشه اینجوری میخوام عرض بکنم. نگاه بفرمایید، اگر شما یک ماهیت رو مد نظر قرار دادید و یک مفهوم دیگری رو، البته ما با مفهوم به ماهی مفهوم و مفهوم که کار نداریم، منظور محکیشه، حالا و یک مفهوم دیگری رو مقایسه کردیم با این ماهیت، اینو میبریم تو فرایند حمل، یا حمل میشه یا حمل نمیشه، یعنی یا این مفهومی که در نظر گرفتید قابلیت حمل داره یا قابلیت حمل نداره. اگر قابلیت حمل داشت، یا به نحو حمل اولی حمل میشه یا به نحو حمل شایع. اگر به نحو حمل اولی هم شد بهش میگیم ذاتی، اگر به نحو حمل شایع هم شد بهش میگیم عرضی. ولی اگر اصلا حمل نشد، خب در اونجا نه ذاتیتش و نه عرضی، یعنی یک ماهیت در مقایسه با مفاهیم دیگر این سهالت رو داره. مفاهیم دیگر یا ذاتیشه یا عرضیشه یا نه ذاتی نه عرضی هستش. کی میشه که نه ذاتی باشه نه عرضی؟ اصلا قابل حمل نداشته باشه، رفتی با اون نداره اصلا، اون نه ذاتیشه نه عرضیشه. ولی اگر حمل بشه بالاخره یا ذاتی یا عرضی. چجور تفکیک کنیم؟ میگیم اگر حمل اولی باشه میشه ذاتی، اگر حمل شایع باشه میشه عرضی. میخونیم عبارت رو و بحث ها رو ادامه میدیم. الفصل الثالث، فصل سوم. حالا میتونین این مثلا آدرس ها رو هم دوستان نگاه بفرمان، مثلا جوهر النزید از اون چاپایی که بیدار، انتشارات بیدار منتشر کرده، صفحه 15 و 16. همچنین شرح منظومه ملادی سبزواری جلد 2 صفحه 364. در نهایت الحکمه هم تو همین مرحله پنجم فصل 4 اومده، اینجا فصل 3 هستش، اینجا فصل 4 اومده. الفصل الثالث فی معنی از ذاتی و عرضی. دقت داشته باشید چرا این بحث مطرح شد، چون بحث ما راجع به ماهیته و از جمله اصطلاحاتی که راجع به ماهیت مطرح میشه این بحث ذاتیات ماهیت، عرضیات ماهیت و همانند ایناست. ما اینا رو میخوام بشناسیم. در ضمنش همین تذکری که الان دادیم، در ضمنش میفهمیم که بحث ذاتی و عرضی در مقیاس با ماهیت و ذاتی ایساغوجی، باب ایساغوجی مطرحه، و الا ما یک ذاتی و عرضی به مقیاس باب برهان داریم که اون فرق میکنه با اونجوری که الان داریم بحث میکنیم. المعان المعتبر فی الماهیات المأخوذ فی حدودها و هی التي ترتفع الماهیت بارتفاعها تسمى ذاتیات. معانی که اعتبار میشود در ماهیات به گونه ای که اخذ در حدود ماهیات می شود، یعنی چی؟ معیار و ملاکش چیه؟ و هی التي ترتفع الماهیه بارتفاعها، و این معانی هستش که ماهیت برداشته میشه با برداشته شدن حداقل یکی از این معانی. به این دست از معانی در ارتباط با ماهیات میگیم ذاتیات، به همون ماهیتی که الان باش مقایسه کردیم ها، چون اینا نسبی ها، یه چیزی میگیم در مقابل یه چیزی عرضیه، در مقابل یه چیزی ذاتیه. اینجوری که یه چیزی ذاتی باشه تا آخر ذاتی باشه، نه، در مقایسه با یه ماهیت ذاتیه، در مقایسه با یه ماهیت عرضی تلقی میشه. مثلا فرض کنید ما اگر نور سفیدی رو وقتی میخوام معنا بکنم میگن لونون مثلا مفرقون لنور البصر، یه چنین توضیح میدن. حالا وقتی که ما میخوایم توجه بکنیم، الان شما اگر مفرقیت نور بصر رو در مقایسه با بیاض لحاظ بکنی خود ذاتیشه، در مقایسه با جسم لحاظ بکنی چی؟ با عرضیشه. یعنی اینا نسبیه، باید مواظب باشیم با چی مقایسه میشه. تو سم از نسبی میگم، نه این ذهنی صرف و اینا منظور نیست، تو سم از ذاتیات. و ما ورا از ذالک، غیر از این. ببینید ما یه تعبیر کردیم که این یک کمی توضیح داده بشه. نه، ما ورا از ذالک کلن که عرضیات بهش نمیگن، ما ورا از ذالک که گونه حمل بشود با این ماهیات، اگه حمل نشه که اصلا عرضی هم نیست. و ما ورا از ذالک عرضیات محمولتن، این همین قید رو داره میگه، این یاد داشت کردم، یعنی ما و ما وراء ذالک عرضیات، یعنی ما وراء این دسته از معانی که با ارتفاعشون ماهیت مرتفع میشه، ما ورای اینها عرضیات اون وقتی که محمول بشه. یعنی خب اگه محمول نباشه که اصلا نه ذاتی هستش نه عرضی، خودشون تذکر داده. پس بنابراین اگر مفهومی رو در مقایسه با یه ماهیتی لحاظ کردید، دیدید در حد و حدودش عرض میشه به گونه ای که با برداشتن اون ماهیت اصلا از بین میره، اینو میگیم ذاتی. اما اگر دیدیم حمله بر اون میشه ولی وضعیت قبلی رو نداره، میشه عرضی. اگر دیدیم اصلا حمله میشه، خب نه ذاتی هستش نه عرضی. اگر به حمله اولی هم شد میشه ذاتی، اگر به حمله شایع هم شد میشه چی؟ عرضی. اگر نه به حمله اولی نه به حمله شایع، خب نه ذاتی هستش نه عرضی. تا اینجوری که مطرح کردن وارد تقسیمی در عرضیات میشن. خود این عرضیات و اعراض یک ماهیت دو دسته هستند، یا محمولهای به زمینه هستند یا محمولهای من صمیمه که بهش میگن خارج محمول، بهش میگن خارج محمول. خب یکی از این دو قسم هست. حالا محمولهای به زمینه چیه؟ محمولهای من صمیمه چیه؟ یک نکته رو الان یاد گرفتیم که اساساً محمول به زمینه و من صمیمه هر دو غیر از ذاتیاته. توجه داشته باشید مراد ما از ذاتیات در اینجا ذاتیات باب ایساغوجیه و الا محمولهای من صمیمه ذاتی باب برهان تلقی میشه. ما بهش نمیگیم عرضی. از منظر ماهیت و فضای باب ایساغوجی این مسائل رو رقم زدیم و داریم بحث میکنیم. حالا این عرضیات یا عرضی من به زمینه هسته، یعنی محمول معروف هستش به محمول به زمینه، یا محمول من زمینه هستش که همون خارج محمول بهش میگن. محمول من زمینه چیه؟ محمول به زمینه یعنی اینکه اولا و به ذات خود این ماهیت این لازم رو در پی نداره، این عرض رو در پی نداره، یعنی خودش باشد و خودش این عرض رو دنبال خودش نمی کشونه، بلکه باید این ماهیت مرتبط با یک چیز دیگری بشه که اون چیز دیگر ذاتاً این عرض رو دنبال خودش می کشونه، به خاطر و به واسطه اون چیز دیگر استش که ما نوعی ارتباط بین این عرضی و این ماهیت احساس می کنیم. به بیان دیگر محمول به زمین این که شما الف دارید، موضوع شما ب دارید، همینی که الان میخواید محمول قرار بدید، میگید این ب تا زمینه ای به این موضوع صورت نگیره، به این الف صورت نگیره، این ب برش حمل نمیشه. در صورتی ب برش حمل میشه که این زمینه بیاد بساطت بکنه. محتواش یعنی این، محتواش همونیست که عرض کردم، یعنی مایت فی حد نفس خودش باشه این عرض رو دنبال خودش نمیکشونه، بلکه یه چیز دیگری ما در این عالم داریم که اون چیز دیگر نسبتش با این محموله به این سبکی که خود اون ذات این محمول رو در پی داره، با اینکه عرض ذاتیش نیست، ذاتی به معنی ایساغوجیش نیست، ولی این رو در پی داره. حالا چون اون چیزه، پس اسمگذاری بکنیم الف موضوع ما هستش، به چیه این محمول ما و این عرضی ما هستش، یه جیم هم داریم. این به نسبت به الف به گونه‌ای نیست که شما الف رو بلند کنی این همینجور دنبال سرش آویزون باشه بیاد. مثلا شما اگر اربعه رو با زوجیت نگاه بکنید، اربعه رو با زوجیت نگاه بکنید، وقتی اربعه رو آوردی زوجیت هم تشریف میاره، اربعه رو ببری زوجیت هم چی تشریف میبره، همینجور دنبال سرشه، ولش نمی‌کنه. ولی یه وقتی میبینید وضع به این شکل نیست، یعنی شما مثلا الان بحث اربعه رو مطرح کردید، خب اربعه مثلا یک صفتی رو در نظر میگیرید، میبینید اینجوری نیستش که شما اربعه رو در مقایسه با او در نظر گرفتید، اربعه بیاد اون میاد، اربعه نیاد اون نیاد. مثلا فرض کنید مثلا ذهک، خب اربعه فی حد نفسه با ذهک چی کار داره؟ اربعه بیاد فی حد نفسه ذهک نمیاد، اربعه بره ذهک چی؟ نمیره. اینجا واسطه میخواد، یه چیز اینجا ما میخواییم، مثلا انسان ارتباطش با ذهک که منظور ذهک بالقوتش همینجوریه، انسان بیاد این میاد، انسان بره اون میره. حالا اگر این اربعه راجع به انسان پیاده بشه، یعنی اربعه من الانسان ها منظور باشه، توجه کردید؟ اگه اینجوری باشه، خب شما به این اربعه هم فرض کنید که ذهن رو میتونید مرتبط بکنید، ولی با واسطه در عروض، این کلمه واسطه در عروض هم همینجا به کار میره، یعنی در محمولهای به زمینه به کار میره، با واسطه در عروض یک جیم آمده به برای الف حمل شده. اگر خوب دقت کنیم ما، با اینکه این فضا پیش اومده بازم این الف ذاتن متصف به ب هنوز نشده، اونی که ذاتن متصف میشه همون جیمه، ارتباط و اتحاد الف با جیم باعث شده که شما اون در واقع با رو بتوانید به نوعی بر الف هم حمل بکنید. اینو میگید محمول به زمینه. مثال دقیق فلسفیش
ارتباط اعراض غیر تحلیلی با جوهر جسم استش، مثلا بیاض. شما رو نگاه بکنید، مثلا به یک میگید هذا الجسم ابیض، این بیاض و ابیض هم برای شما گرفتاری ایجاد نکنه. اصل بیاض اشاره میکنید به سفیدی، ابیض حالت اشتقاقیشه که میتواند حمل بکنیم اون شی را بر چیز دیگر. حالا شما میگید هذا الجسم ابیض، خب شما موضوعی دارید به نام جسم، محمولی دارید به نام ابیض که منظور همون بیازه، بیاض رو میخواید حمل بکنید بر جسم. هر چی تو ذات و ذاتیات جسم نگاه میکنید میبینید مسئله بیاض توش وجود نداره. ذات و ذاتیات، نه ذاتیات یعنی به باب ایساقوجی ها، یعنی ذات جسم رو نگاه میکنید اینجور نیستش که اگر تشریف بیاره اینم دنبال سر خودش بکشونه، اگر بره اونم دنبال سرش چی بره، به این سطح نیستش. هر چی توش نگاه میکنید میگید این وضعیت وجود نداره. پس بنابراین میگید که حمل بیاض بر جسم حتما به ذم زمیمه نیاز داره. ذم زمیمه چیه؟ میگید یه چیزی اینجا باید باشه که ذاتیش سفیدی باشه و اون خود بیاضه، خود عرض بیاضه. عرض بیاض ذاتیش بیاضیته. حالا که ذاتیش بیاضیته و این بیاض به گونه ای مرتبط شد با جسم، به گونه ای ارتباط پیدا کرد که همون ارتباط جوهر با عرض است که با وجود رابط این ارتباط تامین می شد به حسب بحث های قبلی ما، وقتی این ارتباط تامین شد حالا شما می توانید بگید الجسم و ابیض. پس بنابراین شما وقتی بیاض را با جسم نگاه میکنید میگید محمول به زمیمه است. از جمله آثار فلسفی و تکوینی این مسئله چیه؟ از جمله آثار تکوینی مسئله که قبلا هم گذراندیم اینه که اون چیزی که به عنوان محمول قرار گرفت غیر از وجود موضوع به وجودی دیگر موجوده. این اثر تکوینی و فلسفی و خارجیشه. یعنی شما الان دارید موضوعی بررسی میکنید که یک وجودی دارید و یک ماهیت که جسم باشه، یه بیاض که این بیاض به همون وجود جسم موجود نیست، به وجودی دیگر که مرتبط و دامنه اون وجود قبلی ازش موجوده. اینو میگیم محمول به زمیمه. این باستاب های مختلف شده توجه داشته باشید. ممکنه هر کسی توی یک کتابی، توی یک بحثی، توی منطق، توی جای دیگه از یک زاویه وارد بشه. نگاه فلسفی اینجوریه، محمول به زمیمه یعنی این که اون چرا که الان کنار دست این دارید موجود به وجود همونی که موضوع در نظر گرفته شده نیستش، به وجود دیگر موجوده که اون وجود مرتبط هستش با وجود اولیه. آره، جسم در مقایسه با بیاض به جسم میگی چی؟ ابیض. یعنی حق دارید بیاض رو نسبت بدید به چی؟ به جسم. بدون لحاظ این عرض خارجی بیاض شما به خود بیاض هم میتونید بگید ابیض، ولی ابیضیت بیاض به ذات خودشه نه به چیز دیگر. ولی اگر به جسم بگید بیاض به حسب ذات جسم نمیتونید این کار رو بکنید، باید یه چیزی کنارش بیاد که اون چیز یکی از اعراضی هستش که غیر تحلیلیه، یعنی خودش وجودی داره و ماهیتی داره و اون وجود و ماهیت داره مرتبط میشه با وجود و ماهیت جسم. این بازگردان فلسفیشه ها، اینجا تر نشده اصلا، توجه کرد. این میشه محمول به زمینه. اما محمول به زمینه چیه؟ محمول من صمیمه یا خارج محمول وقتی گفته میشه اون وقتی هستش که شما موضوعی دارید و محمولی دارید با او در نظر میگیرید، این محمول جزء ذات و ذاتیات به معنای ایساقوجی نیستش، ولکن نسبتی که این ماهیت و ذات ماهیت با این شیئی که الان در نظر گرفتید لحاظ میکنید، نسبتش به این شکله که وقتی این ذات میاد این هم میاد، ذات میره اون هم میره. به بیان فلسفی برای انضمام این محمول به او نیازی به واسطه در عروض ندارید، نیازی به ذم زمیمه ندارید. به بیان دیگر وقتی شما نسبت محکی معمول رو با محکی موضوع در نظر میگیرید، میبینید محکی معمول به همون وجود محکی موضوع موجوده نه به وجودی دیگر. پس محمولهای به زمینه محمولهای من زمینه. البته دقت های ظریف‌تری هم اینجا وجود داره. مثلا بر فرض مثال تو محمول های من سمیمه یا همون خارج محمول، ما حالا اون نقطه های خیلی واضح و روشنش رو گفتیم، ولی دامنه هایی هم داره که مورد اختلاف آیون هستش، در جا خودش باید بهش بپردازیم. حالا وقتی ما ذاتیات و عرضیات رو معرفی کردیم، حالا میره تو عرضیات. فَإِنْ تَوَقَّفَ انتزاؤها و حملها علن زمامن، اگر متوقف است انتزاع این عرضیات از موضوع و حمل این عرضیات بر موضوع به ذم یک زمیمه و انزمامی، اگر به ذم زمیمه محتاجه، گفتیم بازگردان فلسفی چیه؟ یعنی از خود اون متن وجوده در نمیاد، باید شما به یک متن وجودی دیگه ای توجه بکنید تا بتوانید این انتزاع و حمل صورت بگیره. اگر دقیقا همون وجودی که جسم ازش انتزاع میشه، اگر اونجا رو متمرکز بشید، خود همون هیته رو متمرکز بشید، هرگز از دلش بیاض در نمیاد تا برش حمل بکنید، حتما باید بیاد تو دامنش. یعنی مثلا مرحله وجودهای پیوسته با اون وجود رو باید در نظر بگیرید. اینجا که آمدید میبینید که این یه وجودیه، یه ماهیتی داره، بلاز این که این وجود اصلی که ازش جسم گرفتیم یه نوع ارتباط با این وجود دامنه پیدا کرده، به خود اون جسم میتونیم بگیم چی؟ ابیض. این بازگردان فلسفیش هست. و الا ما الان به نحو ظاهر و خیلی به نحو اصطلاحی راحت میگیم که اون معمولهایی که به ذم زمیمه نیازمنده است تا حمله بر موضوع شود، اینو میگیم معمول به زمیمه. ولی چه اتفاقی میفته این؟ یعنی ملاکاش چیه؟ ملاکاش همین است که عرض کردم. نه وجود بحث ما گذشت در ارتباط با جوهر و عرض. وقتی جوهر میخواد با یک عرضی مرتبط بشه در حلیه مرکبه، اونجا اثبات کردیم که باید وجود رابط باشه، اون کسی قبول نکنه بگه همین دو تا وجود نفسی کافیه، بحث ما تقریب نمیشه. توجه کردید؟ یعنی برابر هر دو مبنا، چه کسی بگه وجود رابط هست، چه کسی بگه وجود رابط نیست، شما دو تا وجود فی نفسه دارید که با هم دیگه بر وضعی ارتباط دارن، حالا کار نداریم یا به اساس وجود رابط ارتباط دارید یا هر چیز دیگر. الان بحث ما اینه که شما دو تا وجود دارید، چون دو تا وجود دارید خاصیت های این وجود رو مستقیم نمیتونید به این وجود بزنید مگر به واسطه این وجود، چون این وجود الف با وجود ب ارتباط داره، خاصیت های وجود ب رو به او ارتباط میدید. اینو میگیم محمول های به زمینه اون وجود الف. این بازگردان فلسفیشه. آره عرض کردم میخوام بگم چرا میخوای رابط رو بپذیریم چرا رابط رو نپذیریم، یعنی بگیم اینجا نیاز به رابط نیست، چه بپذیریم یا نپذیریم، محمول به زمینه سر جا خودش هست. باشه اضافه اشراقی باشه، همون اضافه اشراقی، اضافه اشراقی باشه تازه وجود رابط معنا پیدا میکنه. توجه کردید؟ اضافه اشراقی و این ارتباط علی و معلولی، حتی قدیم هم همین رو معتقد بودم، منتها علیت در نگاه صدرا این مقدار دقیق‌تر شده، در قالب اضافه اشراقی تبیین شده. ولی قدیم هم همینا رو مثلا جوهر و اعراض رو علت معلول میدونستن، اینجور نبود که جوهر اونجا وایساده باشه اعراضی از بیرون مثلا آورده باشن سرشون نشسته باشن ارتباط باش برقرار کرده باشن. اونم میگفتن اینو معلول خود جوهر هستش، منتها معلولیت رو یک تفسیر خاصی داشته، اینکه خیلی قشنگ بیاناتی که صدرا میگفت از دلش استخراج نمیشه. حالا به قول شما میگید که اگر خودش این رب باشه دیگه نیازمند به ربطی نیسته. حالا یا این درست است درست نیست چه داستانی داریم سر جا خودش، ما که نباید وارد اونا بشیم. و انتوقف انتزاؤها و حملها علن زمامن، این اگر متوقف باشه انتزای این عرضیات از موضوع و حمل این عرضیات بر موضوع، خب متوقف باشه بر چی؟ این علن زمامن متعلق به توقفه است یا نه متعلق به حمل؟ اون متعلق حمل در واقع اینجا نیومده، حملش بر موضوع. حالا اگر متوقف باشه انتزاع و حمل این عرضیات به انزمام یک زمیمه ای که توضیح دادم نگاه فلسفی چجور میشه، سمیت محمولات به زمیمه. در این صورت به این دسته از عرضیات میگیم محمولات به زمیمه. مثل چی؟ کنتزاع الهار و حملهی، همینجور داره؟ حملهی زارم باید باش حمله ها منو نداره. کنتزاع الهار، نمیگم شما خط بزنید و بالاش بمیسید ظاهرن حملهی، مثلا کنتزاع الهار و حملهی علال جسم من انزمام الحرارت الهی. ما بحث جسم و سفیدی رو مثال زدیم،
یعنی کیف مفسر رو مثال زدیم، ایشون کیف محسوس رو مثال زده. حالا در هر صورت می‌فرماد یعنی کیف ملموس رو، کانتزاع الهار، مثل انتزاع هار از یک موضوع. مثلا میخوام بگیم جسم هاره، چوب هاره، آهن هاره، انتزاع هار از این موضوع و حمل هار بر این موضوع که همون علل جسم اینجا اومده، این علل جسم متعلق به همین حمله، مثل بالا نیستا، این علل جسم اینجا متعلق به همین حمله. انتزاع هار از جسم و حمل این هار بر جسم به چی احتیاج داره؟ من انزمام الحراره الیه، حتما باید شما در کنارش عرض حرارت رو لحاظ بکنید، زمینه به این جسم بشه تا بتونید بهش بگید هار، و الا جسم به ما و جسم حرارت از دلش در نمیاد، برودت هم از دلش در نمیاد، هیچ یک از اینا از دلش در نمیاد، توی وضعیت ویژه ایست که جسم حرارت یعنی هار میشه بهش گفت. پس معلوم میشه حرارت چیز دیگری است که مرتبط میشه با جسم. تا شما اون وجود دیگر رو لحاظ نکنید نمیتونید بگید جسم، به جسم اطلاق هار بکنید. و الا فالخارج المعمول. اما اگه اینجوری نباشه، نیاز به ضم ضمیمه نداشته باشه، نیاز به واسطه در عروض نداشته باشه، من عرض کردم که نیاز به ضم ضمیمه نداشته باشه، واسطه عروض نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی اگر این میاد این دنبال سرش بیاد، این نمیاد اونم دنبال سرش نیاد. این یک تفسیرت این بحثه، چون محمول من ضمیمه اخص هم معنا داره، تعریف اصلی همونی که واسطه در عروض نخواد، گرچه غالبا خیلی زود به همون سبک هست، ولیکن تعریف اصلیش این هست که واسطه در عروض نخواد، خود ذات این شی اقتضای این عرض رو داشته باشه. یعنی بازگردان فلسفیش این میشه که شما محمول رو که لحاظ کردید موجود باشه به وجود همون شی، یعنی ذاتی با برهان باشه. ذاتی باب برهان نسبت به ذاتی باب عیسی خودی چی میشه؟ عرضی من صمیمه میشه. توجه کردید؟ شما اصلا ذاتیات باب برهانی که از این دستش دو تا اسم میتونید بذارید، میتونی بگی ذاتی شیه، میتونی بگی عرضی شیه، هر دو هم اطلاق کردن و گفتن. وقتی میگن عرضیه از چه منظر نگاه میکنن؟ میگن عرضیه از باب ذاتیات عیساقوجی نگاه میکنن، میگن عرضی مثل اینجا. اما یه وقتی بگن ذاتیه، اون ذات و عرض غریبی که لازم میکنن، اصلا بحث ذاتی تو باب عیساقوجی فقط نیست، دارش اعم از اون معنا. با رفتنش ماهیت میره رو باید توجه، نمیگیم با رفتن او ماهیت میره. حالا این رو بذارید من تذکری بدم تا این بحثم حل بشه. و الا بخونم اینجا رو، و الا فالخارج المحمول کالعالی و ساتل، یعنی اگر به ذم ضمیمه نیاز نداشته باشه بهش بگیم خارج محمول. خارج محمول معناش اینه، یعنی میتونیم اینجوری بگیم، گرچه تفسیر دیگه هم برمیداره، خارج معمول یعنی المستخرج من ذات شی المحمول علی شی، یعنی یعنی چیزی که خارج میشود از خود شی و هم میشود بر خود شی، اینا رو میگن محمول های من صمیمه. اصلا چرا میگن من صمیمه؟ من صمیمه یعنی از دل او در میاد بر خود او حمل میشه، نه از کنار دستی در بیاد و بر او حمل بشه، از دل خود او در میاد و بر خود او هم میشه. خارج محمول هم میگن معناش همینه، گرچه میشود گفت خارج محمول یعنی خارج از ذات و ذاتیات است ولی بر او هم میشه. این میشه اشکال نداره، ولی با اون قبلی خیلی فرق نداره، اگه اینجوری معنا بکنیم با قبلی خیلی فرق نداره. مثل چی؟ مثل عوارض تحلیلی و مثل تمام معقولهای ثانی فلسفی. اینجا به عوارض تحلیلی مثال زده، مثل عالی و سافل، علو و سفل. علو و سفل و اینها، الان شما به یک چیزی میگید علو، نیاز نداره یه چیزی بهش زمینه بشه تا بهش بگید علو. اگه یه چیزی میخواد سفل باشه، نیاز نداره یه چیزی زمینه بهش بشه بهش بگید سفل. اینا چیز اعراض تحلیلیه، یعنی علو و سفل وجودی جدای از وجود همونی رو که در بالا یا پایین هستش نداره، ولی فقط اینا نیستن. تمام معقول‌های ثانیه فلسفی هم وضعیتشون، البته نسبت به اون موضوعی که در نظر گرفته میشم، وضعیتش همین جوریه، یعنی محمول‌های من صمیمه هستن، یعنی خارج محمول هستن. یه نکته تذکر بدم که سوال این دوستمون حل و فصل بشه. علامه طباطبایی فرمودن که ذاتیات برای اینکه از عرضیات تفکیک بشه، توضیح که خواستم بدم در دلش یک ملاک هم دادن، گرچه این بحث بعدی ماست برای اینکه ذاتی و عرضی چجور از هم دیگه منفک میشه، ولی تو همون عبارتای قبلی که گذراندیم هم یک ملاک داده شده، و اون هستش که اگر مفهومی رو دیدید که با ارتفاعش ماهیت بره و با آمدنش ماهیت
بیاد. خب توجه داشته باشید، اعراض لازم که مثلا محمولای بسمیمه خیلیشون اینجوری هستن، خب اینا هم تقریبا همین وضعیت دارن، یعنی با آمدن مایت اینا میان، با رفتن مایت هم اینها چی؟ میرن. توجه کردید؟ حالا شما از اون ور میتونید بگید با آمدن اونها مایت میاد، ولی با رفتنشون هم مایت چی؟ میره. این رو باید کاملا مراقب باشید. ما میدونیم علامه اینجا چی میخواد بگه. منظور از اونجا که میگه اگر یک مفهومی بره ماهیت میره، یعنی خود ماهیت به حسب مرتبه ذات تخریب میشه. میدونم سخت میشه، این خیلی راحته بگیم هر چی که ماهیت میاد این بیاد، هر چی که ماهیت میره اون بره، خب این راحته. ولی ما دیگه نمیتونیم بین ذاتی و عوارض لازم تفکیک بکنیم. توجه کردید؟ پس اینجا باید دقیق بشیم. این که ایشون گفت با ارتفاع اونها ماهیت هم میره، یعنی به لحاظ درون ذات خود قوام ماهیت به او وابسته است. اگر بره ماهیت تخریب میشه، اگر بیاد ماهیت داره ساخته میشه، ولی اعراض لازم به هویت بنیادین ماهیت کار نداره. درسته که یک علامتیه از خارج، به نحو کشف انی ما میتونیم بگیم بله اگر این میره ماهیت میره، اگر این بیاد ماهیت هم میاد. توجه کردی؟ حالا ما با این تلاشی کردیم، خواستیم که این ملاک رو یه جوری سرسامان بدیم، ولی مشکلات باقی میمونه ها. ما به نحو فعل جمله میدونیم ذاتی یعنی چی، عرضی یعنی چی. عرضی گاهی اوقات یه پیوسته دائمی است، گاهی اوقات پیوسته دائمی نیست، گاهی اوقات لازمه، گاهی اوقات مفارقه. اینا رو میفهمیم، ولی تفکیک اینا خیلی سخته، خصوصا تفکیک ذاتی از عرضی لازم خیلی مشکله. به نحو مصداقی میخوایم ببینیم این تو بنیاد ماهیت دخالت داره یا نه، تو بنیاد نیست، اثر اونی هستش که تو ذات و ذاتیات ماهیت دخالت داره، بسیار مشکله. یعنی به دست آوردن ملاکایی که این معنا رو به ما نشون بده خیلی سخته. و غالبا هم این آقایون میگن ما به ذات و ذاتیات دسترسی نداریم، همین آثار ذات و ذاتیات رو به عنوان هویت‌های درون ماوی لحاظ بکنید برید. یادتون هست این تو منطق خوندید یا بعدن هم بس میاد، همین بعدن فصول بعدی داریم، فصل حقیقی و فصل منطقی. خود آقایون فلاسفه میگن ما به فصل حقیقی اشیا به سختی دست پیدا میکنیم. فصل حقیقی اشیا یعنی اون ذاتی که او رو از بقیه اشیا چکار میکنه؟ ممتاز میکنه. ما واقعا به سختی میتونیم این رو بفهمیم. لذا فصل منطقی در منطق اومده برای اینکه کارش رو آسان بکنه، عرض خاصه رو به جای فصل معمولا حساب میکنن، یا اگر تلاش میکنن چندین عرض خاصه رو کنار هم بیارن که یه مقدار به اون ذات فصل نزدیکتر بشن، ولی واقعا مشکل هستش. ما به نحو کلی و تو فضای تعریفی و تو فضای عقلی اینا رو میدونیم. الان این بحث با رفتن این معنا ماهیت بره یا با آمدن این معنا ماهیت بیاد، من تلاش کردم یه جوری تفکیک کنم بین ذاتی و عرضی لازم، که رفتن و آمدن فضای چیزایی که جزء ذات و ذاتیاته به تخریب ماهیت، یعنی جلوتر است از رفتن و آمدن اون عرضی لازم، ولی واقعا تفکیک مساویش مشکل هست و سخته. حالا که بحث ما به اینجا کشید، ایشون در ادامه میفرماد حالا که ما ذاتیات و عرضیات رو شناختیم، چجوری باید ذاتیات رو از عرضیات تمییز بدیم؟ چجوری با ذاتیات و از عرضیات تمییز بدیم؟ سه تا ملاک در اینجا مطرح شده برای تمییز ذاتی از عرضی. بفهمید این
زمینه که میاد تا این ارتباط برقرار بکنه، این عرض باید ذاتی این زمینه،
هر جور، یا ذاتی مثلا باب ایساقوجی، میگیم ذاتی با برهانش باشه، ذاتی با برهان عمه از ذاتی ایساقوجی و غیر ذاتی ایساقوجی. ممکن اصلا ذات و ذاتیاتش باشه، ممکن ذات و ذاتیاتش نباشه، ولی یک عرض لازمش باشه. این عرض لازم ممکنه که معمول همون معمول من صمیمهش باشه، یعنی آثاری باشه که مال ذات خودشه. اگر آثار مال ذات خودش نباشه، باز یه واسطه دیگه میخوره، یعنی یک زمینه دیگه میخواد تا این چینش انجام بگیره. اگر فرض کنید که اون شما الف ب رو در نظر گرفتید، جیم گفتیم واسطه بشه، ارتباط جیم با ب چیه؟ ذاتی باید باشه. ذاتی که میگیم ذاتی با برهان، ذاتی با برهان عمه، میتونه ذاتی ایساقوجیش باشه، میتونه ذاتی با برهان غیر ایساقوجیش باشه، ولی اگه هیچ یک از اینا نباشه ولی با اینها ارتباط داره، معلوم میشه یه واسطه دیگه اینجا باز خورده. یعنی الف با جیم ارتباط برقرار کرده، جیم با دال ارتباط برقرار کرده، د استدلال هستش که ارتباط ذاتی با این ب داره. با این چند واسطه شما این ب رو میاری بر الف حمل میکنی. یعنی گاهی از اون وقتی ما میگیم محمول به زمینه، لازم نیست حتما این زمینه یکی باشه، گاهی سه تا چهار تا پنج تا زمینه میخوره. یعنی زمینه های متعدد باعث میشه تا اون ب بر این الف حمل بشه.
اگه باشه
نه نه اون اضافه اشتباه اینا رو رها کنید دیگه، اون رو رها کنید. میتونه باشه آره، یه اختلافی علامه یه نظری داره، دیگران نظرشون متفاوت هست، یه اختلاف اینجا هست. خب بفهم همون موضوع نه به وجودی دیگر
عرضی خودش عرض
عرضی میگیم اصطلاح اعراض رو مواظب باشید. یه عرض ما میگیم در بحث مقولات یه جوهر داریم و بقیه اعراض، ولی یه بحث عرض داریم یعنی در مقابل ذات. توجه کردید اون خیلی دارش وسیعه، توجه کردید اون دارش خیلی وسیعه، تمام محمولهای به صمیمه همه رو پوشش میده، همه اینا اعراضن، اعراضشه، نه اون اعراضی که در باب مقولات اینا یاد گرفتیم. جزء به اون مواظب توجه بکنید و جزء به اون هست، نه اینکه فقط اون باشه، چیز دیگر هم هست.
جزء اونها باشه وجودش غیر از وجود موجود میشه،
چون مواظب باشید ما تو این بحث کردن داریم مطرح میکنیم، میگیم هر وقت وجودش غیر از اون باشه میشه به زمینه خیلی راحت. پس اعراض اصطلاح عامی خیلی از چیزها رو پوشش میده، درسته؟ هم اعراضی رو که در بحث مقولات خوندیم پوشش میده، هم خیلی از اعراض دیگه رو پوشش میده. مثلا فرض کنید که وحدت، فعلیت، قوه، نمیدونم صدها چیز دیگر رو هم پوشش میده، درسته؟ همین رو میگیم اعراض. ولی کل این مجموعه اعراض بعضی هستش که وقتی شما میخواید به موضوع نسبت بدید نیاز به یک وجود جداگانه داره، اونا رو میگیم چی؟ اونا کجا هستن؟ بخشی از اعراضی هستن که تو مقولات یاد گرفتیم، بخشی از اونا تازه هستن. حالا بخش دیگر از همون اعراضی که تو مقولات هستن به انضمام محمولهای فلسفی و حالا به انضمام با برخی از چیزهای دیگه همشون چی هستن؟ محمول زمینه هستن. یعنی نیاز به ضم زمینه، یعنی وجودی جدای از وجود موضوع ندارن. همون وجود موضوع رو اگر خوب دقت کنید اینا رو ازش انتظار و برش حمل میکنیم. وجه تمییز ذاتی و عرضی چیه؟ سه تا ملاف در اینجا برای وجه تمییز ذاتی از عرضی اومده. حرف و حدیث و کلام هم اینجا بسیار زیاده، حالا میخونیم یواش یواش جلو میریم. اولین ملاک میزی که بین ذاتی و عرضی در اینجا تبیین شده اینه که ذاتی و ذاتیات به لحاظ عالم تکوین بیان و ثبوت است برای ذات. یعنی نیازی به علت خارجی و لم خارجی در ارتباطش با ذات نداره، ولیکن عرضیات اینجور نیستن. چون عرضیات خارج از ذات شیعه برای تحقق خارجی نیاز به حد وسطه. حد وسط به لحاظ برهان نمیگم ها، یعنی محکی حد وسط، لم خارجی و تکوینی. خب این یک نقطه و یک علامت میز بین ذاتی و عرضیه. مثلا شما اگر خواستید که ماده یا صورت رو برای جسم اثبات بکنید، این اصلا نیاز به علت تکوینی جدای از علت ذات نداره، همونی که ذات رو درست کرده این ذاتیات رو هم درست میکنه، ذاتی اینجوریه. اما عرضی چی؟ ما گفتیم کل عرضیین معلل. اگر این شی این عرضی رو نداشت و حالا دارا شد، خب حتما یه علتی خارج از ذات و ذاتیات اینجا وجود پیدا بکنه تا عرضی باید برش ثابت بشه. خب این هست، اصلش هم نمیشود قبول نکرد، ولی ما در مقیاس بررسی های جزئی به این راحتی نمیتونیم به این نقطه دست پیدا بکنیم، چون ما در حیطه اعراض یه اعراض لازم هم داریم. اعراض لازم برای اینکه کنار این ملزوم بیان نیازی به دلیلی غیر از ذات ندارن، دلیل که میگم این علت تکوینی خارجی. و لذا این میز اول گرچه به نحو کلی قابل قبوله، ولی در جریانش در مصادیق ما رو دچار مشکل خواهد کرد. ببینید میز اول رو، و ذاتی یمیز و من غیرهی به وجوه من خواسته. ذاتی تمییز داده می شود از غیر ذاتی به وجوهی از خواص ذاتی. این ذاتی یک سری خصوصیات داره، با توجه به این خصوصیات از غیر ذاتی جدا میشه. منها ان ذاتیات بینه، خیلی عبارت کم داره. ذاتیات بینن یعنی چیزای بیین هستن. منظور از بیین یعنی بیین و ثبوت به نحو تکوینی، لذا جمله بعد توضیح میده بیین و ثبوت به لحاظ تکوینی، نه در مقام اسم، در مقام معذرت میخوام، نه اون دومیه، من اونجا که تا الان توضیح دادم اون دومیه، برگردم اولی رو بگیم تا بعدا دومی رو توضیح بدیم. ببینید میز اولی که وجود پیدا کرده بین ذاتی و بین عرضی در مقام اثبات، بلازه عبارتی که در اینجا هستش، اول این یکی رو مطرح کرده، میخواد بگه که ذاتی اونی هستش که جدای از اون دلیلی که میاد ذات رو اثبات میکنه به دلیل دیگر نیاز نداره، به حد وسط دیگری نیاز نداره، یعنی در مقام اثبات اگر ذات اثبات شد ذاتیات هم اثبات شده، ولی در مقام اثبات اگر ذات اثبات بشه ذاتیات اثبات نمیشه، باید حد وسط‌های خاص خودش رو داشته باشه. پس این وجه میز اوله. وجه میز دوم چیه؟ به لحاظ تکوینی. به لحاظ تکوینی ذاتیات نیازمند به علت تکوینی جدای از ذات نداره در مقام ثبوت، برخلاف عرضیات که برای اثباتشون برای این موضوع نیاز به علت خارجی دارن. ببین حالا که این دو تا رو گفتیم، ببینید تو هر دو تا همون در مسئله اعراض لازم ما دچار مشکل هستیم. منها ان ذاتیات بینه، ذاتیات بین و ثبوت هستن برای موضوعشون، برای اون ذات. لا تحتاج و فی ثبوتها لذ ذاتی الی وسطن، احتیاج نداره برای ثبوت، اینجا کلمه ثبوت اومده ولی منظور مقام اثباته، برای ثبوت این ذاتیات برای ذاتی، ذاتی یعنی صاحب این ذاتی، یعنی همون ذات، به یک حد وسط نیاز نداره. یعنی ما به دلیل دیگری غیر از اون دلیلی که ذات رو اثبات میکنه به دلیل دیگری نیاز نداریم برای اینکه ذاتیات رو اثبات بکنه، برخلاف عرضیات ما برای عرضیات به حد وسط های دیگه نیاز داریم. این اولی. و اما دومی، و منها انها غنیتون عن سبب، اینجا مقام ثبوته. به لحاظ مقام تکوین ذاتیات غنی از سببه. یعنی چی غنی از سببه؟ به معنا انها لا تحتاج الى سبب وراء سبب ذاتی، به این معنا که این ذاتیات احتیاج ندارن به سببی وراء سبب ذاتی، این همون علت تکوینی که میاد ذات رو ایجاد میکنه، خب این ذاتیات رو هم ایجاد کرد، نیاز به علت جداگانه نداریم، برخلاف عرضیات که ما نیاز به علت جداگانه داریم. فعلت و وجود الماهیت به اینها علت و اجزاد ذاتیه، همونی که میاد این ماهیت رو ایجاد میکنه، یعنی میاد اجزاد ذاتیش رو ایجاد میکنه، ولی برای عرضیات شما نیازمند به یک علت تکوینی جدا هستی. اینم وجه میز دوم. و اما وجه میز سوم که حالا چون یه اشکال و جوابی هم مطرح میشه میمونه انشالله برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. تعاریف که درسته، این که مطلقه در خارج موجود است رو قبول دارم، در نهایه ایشون این مطلقه رو نیاورده،
مشکل نداره مطلقه، ما مگه لابشه رو تعریف نمی کنیم که نسبت به شرط شی و شرط لا بذار این دوتا خب رهایی، یعنی اصلا بیرون کاری نداره،
برای خود این وضعیت در ذهن وجود داره.
چرا تو خارج
ما مثال خارج کار نداشتن با اجزا نیست، حتما یا با این خصوصی با اون اعتبار تو ذهن شماست،
این همش صفتش اعتباری، پس اولی هم باشه تو خارج نیست،
نه تو خارجه،
تو مگه نمیگید ملاک اعتباره، اعتبار کی شد پس همه باید بره تو ذهن،
نه اولین اعتبار یعنی شما ماهیت رو جوری نگاه بکنید که دوخته شده باشه با یک سری خصوصیات ازش انفراد نپذیره، برای خود خارج اتفاق میفته،
تو اعتبارش تو ذهنه اما نفسش میتونه تو خارج باشه. این سومی هم اعتبار میکنیم که یک شیء کاری نداریم که حتما به همراه چیزی باشه یا نه، این مثل تو خارج تحقق داشته باشه
که از جنبا مشکوک میشه. یعنی
چه علامه تو اونجام نیاورده؟ به نظر من یک بحثای با این عرفا اینجا دارن که اونا مطلقه رو خارجی میدونن، اون بحث با اینجا قاطی شده. تو حوزه مفاهیم و ماهیات اعتبار اطلاق فقط تو ذهن انجام میشه.
نه
بس حالا بیرون شما ماهیت انسان که بتواند سفید باشه بتواند سیاه باشه، این فقط تو ذهنه. در خارج شما چیزی نداره، یا سفید یا سیاه، یعنی همراهی که به هم پیوند خورده و جدا نمیشه. اون دیگه سفید سفید، اون دیگه سیاه سیاه، تمام.
شما بین شرط و مشروط داریم فرق نداریم. شرط میگیم که آقا یعنی حتما باشه همراه،
یعنی همراهش باشه. این تو تدوین اتفاق میفته، میدونی تو اعتبارم اتفاق بیفته ها، اون مشروط به شرط شی رو میخوام بگم. یعنی عدم انفکاک بالاخره شما شرط و مشروط چه لازم میکنید اون وقتی که مشروط و شرط از هم جدا نتونن بشن. حالا جدا نتونن بشن یه وقتی تو خارج اتفاق میفته این عدم انفکاک، یه وقتی نه ما به گونه ای اعتبار کردیم که نباید اینا از هم جدا بشن، اگه جدا شدن میگیم این اعتبار خراب شده. ولی حالا شما دارید اعتبار میکنید جدایی انسان را از هر یک از این خصوصیات و پذیرش هر یک از این خصوصیات، این فقط تو ذهن اتفاق میفته.
حالا اعتبار الان مشترک لفظی که با اون اعتباری که مذاق دقیقاً بود این کاملا برای فارشناسا حقیقت نداره.
اعتباری که مثلا
یعنی برای فارشناسا حقیقت نداره، یعنی این اعتبار که اینجا
نمیتونیم
کاری نداریم برای فارشناسا.
اعتبار یعنی نوع نگاه ذهن به ماهیت، یعنی نوع نگاه ذهن به ماهیت گاه از اوقات امر ماهیت اینجوریه که ذهن شما چند جور میتونه رو مطالعه کنه. یه جور مطالعه همون ماهیتی که در بیرون گره خورده با اون خصوصیات، خود ذهن هم میفهمه این اصلا دستش نیست که تکونش بده. ولی یک جور میتونه همین ماهیت انسان نگاه بکنه که از همه اون آزاد کرده باشه او رو.
بس کاملا دست خواهل شناسای دیگه میتونه مطلعه یک
فلان هم آزد باشه.
یعنی کاملا این که یعنی کاری نداره که نفس الامرش دقیقا چیه، خودش اینجوری اعتبار میکنه، خودش اینجوری
نه یک نیرو نفس الامره که به شما اجازه میده اینجور میتونید اعتبار کنید. یعنی ماهیت انسان به گونه ای هستش که با خصوصیاتش ارتباط داره که شما میتونید یک اعتبار اطلاق
برای حقایقی برگرفته شده. اون که همه حرفا هم میتونید حد متصف تفکر بکنه
این اعتبار نگیدید مثل اعتبار نیشبولی انیاب اقوالی که خودم درست کردم و هیچ واقعیت برای این گزاره نداره. اینجوری نه،
یه سریاش مرتبط
ترکیب به خصوصیت زن ترکیب میگیم که از خصوصیتش ترکیبی. چرا اینجا نتونیم قائل بشید؟ همونطور که تجرید برای ذهن قائل میشین، ممکنه ذهن چیزی از بیرون دیده باشه، از اینجا
یعنی خارج باید ظرفیت این که شما بتونید تجزیه‌اش رو بکنید داشته باشه.
شما چه باید نه لزوما این ماهیتی که من دارم نگاه میکنم خصوصیت ترکیبم داشته باشه.
طور دیگه این خصوصیت ماهیت جدای از این خصوصیات است. گرچه حتما همراه شه و جدا نمیشه. ولی میتونم ذاتش با این خصوصیت جداست. همین بستر رو آماده میکنم که ذهن من میتواند اعتبار خود او رو بکنه مطلقا.
بس این همه اختلاف که گفته شد خود این مگه ما نمی تو ذهن تعلق پیدا میکنه؟ آیا این خود تعلقش جز لهوبش حساب نمیشه؟
نه، چون ذات داره مطالعه میکنه او را، حتی از خود این وجوده هم جدا میکنه. چاره ای نیست متقیقه اون دیگه توجه نمیکنه. این تو مرحله تعمل ذهن صورت میگیره. تو مرحله تعمل ذهن این مایده جدای از همه چیز حتی همین وجوده.
پس این اصلا وجود نداره.
میدونید که باید نباید اون اعتباری که خودش رو باطل میکنه از بین ببره، اون رو که نباید لحاظ بکنیم، که اون رو باید در نظر بگیریم. اون یک خودش از بین میره که، ولی مشروط به اون نیست. یعنی این میگن تحلیهش این تحلیهش، چاره غیر از این نداریم.
انسان مطلق که ما گفتیم یعنی مطلق فارغ از
انسان مطلق، یعنی اطلاق غیرش
باشه.
یه وقتی میگید مطلق انسان، مطلق انسان همون مقصد.
خب انسان مطلق یعنی فارغ از هر قیدی باشه. خب
و بتونه با همه قیدها بیاد همراه بشه، نه به عنوان شرط، نه مقیدها، نه قید. مقید بگیم چی بگیم؟ اون همون چیز قید، تقید نه، اون تقیدش نه، با قیدها میتونه بیاد ولی با تقید توش لازم نشه.
بالاخره اون مشروط شرطش تو خودش هست یا نیست؟
مشروط یعنی کلمه شرطیت رو خنسا کن. خود اون ذات مشروط منظور ماست.
یعنی چی شرطیتش رو خنسا کن؟
یعنی ارتباط ضروری ماهیت با او رو نگاه نکن. الان امروز
شاید مثلا یه مثال میگن شما اگر که به انسان میگی انسان مثلا فلانی هماره است، میگه میزن پیش گوشم میگه آقا من فقط لاب شرط گفتم تو هماری، نه تنها هماری بلکه انسان هم هستی. اما اگر بگی به شرط لاهیان، یعنی فقط همار هست و چیزی غیر از همار هم نیست. خب حالا ولی که این تعریف
اصلا دیگه ای داره، من نمیخوام بگم اینقدر باید مقدمات بشین تو برسیم به
این تعریف که علامه میکنن. خب یه چیزی بیشتر از این چیزی که ارشاد مکاری میگن
استادشون بودن
این لابشت
خوشی منطقه
حضا من
دیگه هم معمم هم هست اصلا تنجیهی داره بر شما
اصلا تقدم زمانی هستم
مرجع یه سنجیم
باشیم قرار زمانی
خیلی لابشت به شرط اصلاح،
به شرط جسمی، به شرط اصلاح، لا به شرط مفهومی نه، اطلاق هم شرطش نیست. نبودید ولی الان جواب نمیدادم به سوال.
همه محمولات من سمی محتضات مربور هم همه محمولات من صمیمه که ذاتی با برهان نیستن.
چرا؟
مثلا همین بالا بودن و پایین بودن، عالی یا صافل، چه در ذاتی با برهانیه؟
آره دیگه، تمام اعراض تحلیلی، تمام اعراض تحلیلی ظاهرن. حالا من این
تکنیک چون مقولات ثانیه هم میتونیم که
تا نیست
تمام اعراض تحلیلی اینجور در ذهن بوده میشه
فکر کنم. مقولستانی هم اونجوری هم که مقولستانی
هست. چرا مقولستانی هست؟ مقولستانی هست. یا مثل علم و سفل و اینها رو ما میتونیم معمول به صمیمی که اینجا گفت، خارج معمول که گفت، آیا ذاتی با برهانه که بشه برهان با شکل بگیره؟ کمی محل تعمله لا به شرط قسمی در ذهن است و در خارج نیست.
چه چیزی در ذهن؟
خاطر شما این انسان رو غیر مشروط به خصوصیات این و اون و این و این با عدم اینها دیدید، این چه چیزی در خارج که ما داریم؟ در خارج کدوم انسان اینجوریه؟
در خارج بودن یعنی به شرط شیء شما میگید که در خارج باشه، با هم بودن
نه فقط خارج، ولی بخش زیادی از به شرط شیء خارج.
وقتی ما به شرط یعنی اینجوری میشه که انگار نه در خارج باشه نه در ذهن باشه،
به شرط لا میشه به شرط همین همون مقید به هیچ چیز از اینا نیست. توجه کردی؟
پس تو خارج هم میتونه باشه؟
مقید میتونه تو خارج؟ نه نه خالی این اعتبار تو ذهنه.
این رابطه جوهر عرض رو فرمودید که محمول منتعیم میشه
جوهر و عرض
اضافه اشراحی
همینه. من که؟
همین الان سرگه کنم اشراوی
گفتم نگفتم
اضافه اشراوی این بودش که یه طرف نمیخواد از خودش گرفته میشه دیگه.
نه
اضافه اشراوی پس تعریف شده
اضافه اشراوی یک طرف داره نه اینکه از وجود خود او این انتظار
یک طرف داره. از کدوم طرف دیگه این ممکنه این چیز
انتظار؟ نه همین طرف هست ولی طرف متن وجودیش جدای از
اونه. بعد این چه جوری داره به این رفت پیدا میکنه؟
از تمام ذاتش ارتباط با
یعنی ممکن از ذاتش گرفته نشده باشه، یعنی من صمیمی نباشه و اضافه اشراقی باشه.
اصلا اضافه اشراقی حتما همینه، اضافه اشراقی نباید از ذاتش گرفته بشه، باید از خارج از ذاتش گرفته بشه. اضافه اشراقی نه، اضافه اشراقی خارج از ذات اوست، اشراق میکنه، اشراق میکنه. این اشراق غیر از اون معمولای
میده.
خب بالاخره این میده رو اون موقع رو
اون میده ایب نداره یه وجود دیگه پیدا کنه، ولی این از خودش
نه این بحث این فضایی. این شما معمول هایی دارید که شما این ذات رو در نظر دارید، از خود این معمول در میارید و خود این معمول هم میکنید.
خب
این که از این نوع تکوینی از دلش زده بیرون، اینی که نمیگه معمول به سعی میگه
ایب نداره، ولی از بگه از خود این نگرفتیم. ببینه به خودش
ما نگرفتیم، تو اشراق تکوینی اتفاق افتاد، از متن وجودی وجودی که جدا شده، نه
ولی از متن که بریده خودش گرفته شده دیگه.
آره اون بحث ما الان در معمولی بسنیم به اون کار، اصلا این بر او حمل میشه.
انسان ظاهر که از الان عرضی لازم هست یا نه ظاهر
چی؟ یه شوخی بکنم با آقای کریمی یه فیلمی میداد که
نه عزیزم این نیست منظورم، اون چی بود؟
من
این منظور اون منظوره، اون منظوره تو منظوره
انسان زاهج است. اون زاهج عرض لازمه
چی؟
من معروف میگن عرض لازمه
اگر بلغوه باشه
همون. بعد الان اینجا این ذهن جزء
مقولاتش نیست،
جزء مقولات هم هست،
جزء مقولات. آره
بعد در نتیجه وجودی داره غیر از وجودی،
درسته.
بعد محمول من صمیمه هم هست، درسته؟ یا
نه محمول من صمیمه نگفتیم، گفتیم زاد. من اینجا یکی از این دوستان سوال کرد، من عرض کردم گفتم این که گفتیم وقتی الف میاد ب بیاد این مدلای مختلفی داره، یه وقتی این الف میاد ب میاد به خاطر اینکه محمول من صمیمه اینه، یه وقتی نه محمول من صمیمه این نیست بلکه ذاتی اینه، ذاتی باب عیسی وجودی، یا نه اینها نیستش واقعا جوهر و عرض هستن، دو چیز مختلفن، ولی جزء اعراض لازم این شیء هست. این اعراض لازمی که به صمیمه باشه هم داریم ما، اعراض لازم. مثلا فرض این که اومده این یکی میاد
به صمیمه،
مثلا آتش که اومد حرارت میاد، تراجه کرده اینا رو میگن اعراض لازم.
بعد به زمیمه است یا من زمیمه؟
به زمیمه. تراجه کرده، یعنی شما وقتی یک شیء رو آوردید چیزایی دنبالش بیاد، این چند گروهه، یا ذات و ذاتیاتشه، یا را به زمیمه. این بحث افتاد که آیا مثلا ال و سفل و این حال های قطعا به این شکله، ولی خیلی از محمول های به صمیمه من صمیمه و خارج محمول همینجوری هستن، یا اینکه نه اعراض به صمیمه ایش که لازمی بود، چون اعراض به صمیمه دو جوره، یا مفارق یا لازم. مثلا حرارت نسبت به آتش لازمه، ولی نسبت به چوب چیه؟ نسبت به چوب غیر لازم و مفارقه.
من صمیمه نداریم که محمول عرضی لازم و موضوع باشه؟
چرا خیلی زیاد داریم، ما رو دوباره
لازمه
که
ایساقوچی
بله عرضی لازم ایساقوچی است. بله
اون موقع که عرضی لازم ایساقوچی است، مگه وجودش غیر وجود موضوع نمیشه؟
وجودش نه، به همین خاطر میشه ذاتی با برهان.
آخه چجوری؟ مگه جزء معقولاته؟
کدوم جزء معقولات؟
گفتی عرضی لازمیه که جزء معقولاته و
منجا معقولات نیست.
نه همون یه مورد،
یه مورد شما گفتید،
شما همون یه مورد دارن دست میزنم.
خب یه مورد
که الان حمله
یه مورد ما داریم که
به عرضی لازم
محمول من صمیمه هست. مثل چی مثل زدید؟
نه
زید که نبود، نه داریم ولی اعراض تحقیق مثل عدد اینجوریه، یا مثلا از معقوله های اضافه اینجوریه.
هر چی بشه در الان هم عرضی لازمه بلد.
نه لازم میتونه باشه میتونه نباشه،
معقوله جز معقولات یک و من صمیمه هست.
من صمیمه هست ولی میتونه لازم باشه میتونه نباشه.
خب
حالا شما فکر کنید این تصمیمات چی میشه؟
باید لابه شرط مفتان یعنی شرط
کلی
منطقی،
کلی منطقی وصف کلیت، یعنی اون حالتی که باعث میشه او انطباق بر کثیرین پیدا بکنه، به اون میگیم کلیت ها، کلیت منطقی اینه. آره یه خصوصیت، یه خصیصت، یه صفته.
بعد اما چون کلیه دیگه چیه چیه؟
آره کلیه طبیعی چیه؟ خود اون موضوعی که این وصف اوست، مثلا انسان. انسان کلی میشه کلی عقلی، قابلیت انطباق بر کثیرین داره، این قابلیت انطباق بر کثیرین داره.
اون یکی رابطه عینیت داره، کلی طبیعی رابطه عینیت پیدا می‌کنه. با اون پس حالا مصادیق بیرونی یا مصادیق ذهنی، مصادیق بیرونی، رابطه فرد و چیز اون انسان کلی هست،
کلی طبیعیه.
رابطه فرد و مفهوم انسان کلی با ما میشه رابطه فرد و
مفهوم عینیتش از قبل اون کلی طبیعی که توش ریخته شده تعمیم
اونو میفهمم، ولی خود کلی طبیعی رابطش اینو میگم الان یه کلی طبیعی داریم، رابطش با بکر و زید و عمر، رابطش با انسان ذهنی و رابطش با خود انسان کلی، رابطه اینا رابطه فرد و مثل
نه نه نه
رابطه عینیتیه، رابطه فردی بین انسان و کلی و زید و بکر. به خاطر همینه که اونه که میگم موجود به وجود افرادش حرف غلطی میزنن دیگه، چون کلیه طبیعی که از فرمایات نداره.
درسته، از فضای اصطلاح ما مواظب باشیم. آره همینجوری است. یعنی دقیق بخوایم بگیم کل، همیشه افراد که میگیم در مقابلش کلی باید باشه. درست. در اینجوری اینکه کلیه طبیعی است، کلی طبیعی کلیت منظور که نیستش. این درست، یعنی با تسامح با این نکته رو پیگیری. یعنی اشکال نداره بالاخره افراد یکیه، مشکلی نداره. آره.
حالا اون وقت اینکه رابطه
من لذا اگه تو توضیح دقت کردید میگفتم افراد این اقسام، این مرتب اقسام میگفتم.
رابطه آبا و اولاد دو تا اینجا میشه، یا رابطه آبا و اولاد میشه، یا رابطه اب و اولاد میشه. رابطه آبا و اولاد وقتی در نظر میگیره، ما فقط نگاهمون الان دوختیم به ماهیت، نه به تشخصات وجودی که این افراد مختلف رو ایجاد کنه. ایشون رو نگاه میکنیم میگیم یه ماهیت، یعنی یه کلی طبیعی. ایشون رو نگاه میکنیم یه کلی طبیعی دیگه، و قائلیم که این کلی طبیعی با این کلی طبیعی نباید یه حقیقت داشته باشه. اینا آبا ایجاد نمیکرد، آب ایجاد میکرد. وقت این با این مشکل ما برمیخوریم که بالاخره حقیقت انسان، حقیقت ماهیت انسان یه حقیقت،
یه حقیقت بعض به شخص، یعنی یک حقیقت ده نمونه داره.
آخه ده نمونه اون تشخصاتی که ایشونو با ایشون به وجود میاره تشخصاتی که نایه وجوده، نه تشخص کنالی ماهیت. ما اینجا نگاهمون الان دوختیم به خود ماهیت.
ماهیت متحقق به اون وجود که ماهیت شخصی مد نظر ماست،
نداره ماهیت شخصیه، ولی از لحاظ انسان بوده اینا همشون با هم یه انسانو نشون
میده. نه که در خارج یک انسان جار، اون آقا میخواد بگه در خارج یک انسانه، توجه کردی؟ همون یک انسانی که به لحاظ تکوینی آمده در شما، آمده در این آقا، آمده در این آقا.
حالا تو آبا حقیقتی که این انسان نشون میده و حقیقت
تمام
انسان نشون میده یکیه.
آره، یعنی تمام اون چیزی که به لحاظ انسان این رو داره اینم داره.
خب چرا پس ما آبا میگیم؟
میخوام بگم این که به خاطر این که اون انسانی که این یکی فردشه تماما اون انسان اینجا هست.
تشخصات نایه وجودیه، نه تو نایه ماهیت. یعنی اون تشخص به خاطر تشخصات وجودی این من
نه، به هر ده تا ماهیت انسان درست شد در خارج
ده تا ماهیت، ماهیت انسانه علاوه حقیقتی.
حقیقت اون تو ذهن شماست.
اون علاوه حقیقتی.
اون حقیقت ذهن شماست و در نهایت بدین تو نفس الامر. نه اون وحدتی که اون آقا میگه اب و اولاد منظور نیست،
فقط نایه خواهد تشخصها رو بگیره برسون. اونی که حالا اب میگه یه دونه قائل میشه،
آره اون قائل به رب و نو،
خب اون رب و نو باید یه وجودی داشته باشه،
یه وجودی داره که اون سرریز میشه، میشه این انسان ها.
اون وقت میخواه میگه اون یه وجود داره و یه ماهیت داره که همون ماهیت انسانیه که ما تو ذهنم نکنه. وقت اینهایی که داریم الان ما می‌بینیم بالاخره اون ماهیت، اینا هم وجود داره، یه ماهیتی دارن، درسته؟ ماهیت اینا رابطش با اون ماهیت چطور میشه؟
به لحاظ اون ذهنی که شما میگی یکی،
نه دیگه الان که ما قائل شدیم که یکی با... یعنی یه دونه رب و نو تو خارج داریم، یعنی که میگه آبایی یه رب و نو تو خارج داریم، یه وجودی محقق با یه ماهیتی. آه. اون ماهیت ما بهش میگیم انسان.
مثل میدونی چی در نظر میگیره؟ مثل وجود در نظر میگیره. خود وجود وضعیتش با این وجودها چجوریه؟ میگیم یک وجودی که ریخته شده این وجودها، فرضی کردی؟ تمام تماما وجوده، اینم تماما وجوده، اینم تماما وجوده،
یه اون وجود اصلیه، ولی ما دیگه براش حد نمیزنیم دیگه. من اینکه بخوام حرف عرفا رو
بزنم، نسبتش رو میخوام بگم، نسبت وجود با وجودها چجوریه. ایشون میگه نسبت انسان با انسان ها همینجوریه، نسبت مثلا فلان رب و نوع فلان گیا با گیاه همینجوری.
خب ریخته شده دقیقا یعنی چی شده؟
یعنی
اینا حد خوردن اومدن پایین،
یعنی اینا اشعه اون فرد اون بحث اونجا رو باید بگم.
بلکه ظهور و بروز اینا مد نظرشونه، یا اینکه اینا هم حد خوردن و اومدن پایین؟
نه، اینا وجودهای دیگری هستن و لازم وجودی اگه بخوای در نظر بگیرید که نمونه های فرد مجرد عقلی شدن. حالا باش همونجا بحثش میکنم، همونجا که تصویر میشه و ریزکاریاش میاد.
این ما این ریزش که تو چیز تعریف کردیم که سطح طولی رو در نظر گرفتیم، ما با که سطح طولی این ریزش وجود رو در نظر گرفتیم،
اونو همینه میگه.
خب که سطح طولی یعنی حد میخوره این وجود،
حد بخوره در جای دیگه شما چی میگید؟ همینجا این هم همینجا
خب اینجا هم یعنی ما میگیم این ماهیت حد میخوره میاد پایین.
نه، ماهیت بحثی اون وجودیست که ماهیت داره، فقط ماهیت که حتی هستی نیستی.
ما فصل اول گفتیم ماهیت بین هشت و یه لکت دلهیه، بعد اومدیم گفتیم که گفتیم کلی نیست، کلی و فرد و مطرح کردیم، گفتیم نسبت به هر کدوم از این دوتا صفات متضاد داره، گفتیم یک بحثش کلی و فرد بود. بعد ما فصل بعد ما نگفتیم خواهی کلی طبیعی، این کلی منظور از اینجا چی بود که ما ردش کردیم؟
کلی و فرد ما کجا گفتیم در فصل بعد؟ کلی و فرد
در فصل اول گفتیم مایز من حیثیه یه یا لکه الهیه که نسبت به عدم یا وجودی هم نسبت به ذهنی خارجی این فرد اون فرد شما فرمودیم فرد آره کلیت و
کلی در مقابل افراد نیست. اصلا علت اینکه بهش میگن کلی غیر از اون تعریفی است که معمولا ما از کلی یاد گرفتیم. کلی معمولا یعنی قابل انتقال بر کسی دیگه.
اون کلی منطقی بود.
آره. کجا؟
توی فصل همون اول که گفتیم مقابل صفات.
آره. کلی است مقابل انتباه بر تفصیلیم باشه و در مقابلش جزئی. درسته که غیر مقابل انتباه یا اصلا مقابل انتباه نباشه که میشه جزئی خلصه. حالا ما کلی طبیعی که میگیم نسبت به همه اینا خونساست. چرا بهش میگن کلی؟ چون حقیقت کلیت و ارسال توشه، نه کلی به معنی قابلیت انتباق بر تفصیلیم
از اطلاقش.
برای این کلیت معنی ارساله، معنی اطلاقه که میتونه اینجا باشه میتونه اونجا باشه، شبیه از یا بگید از باب تشبیه به اون کلی بهش گفتن کلی.
اما این لازمه که اینجا میاد کلی منطقی
چی
همین کلی شو کلی منطقی این فردشون شما فرمولی جزء فلسفه
فرد رو مواظب باشید. جزئی و فرد دو تا معنا داره، یکی منطقی یکی فلسفی. منطقی یعنی مفهومی که جز بر یک فرد صدق نمیکنه. فلسفی اصلا بحث صدق توش معنا نداره. این تا جایی که مفهوم اینجا فرق داره.